السلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم بر این که مرحوم شیخ در جایی که احد العوضین کلی باشه فرمودن لابد من تعیین الذمه، اضافه اون کلی به ذمه، تا اینکه مثلا لانه لولا الاضافه لما لا یکون مالا. ما گفتیم این لا یکون مالا ظاهرش اینه که مالیت مال متوقف است بر اضافه بر ذمه، با اینکه مالیت مال کلی متوقف بر اضافه بر ذمه نیست، چون مالیت رو ما قبلا هم تعریف کردیم. مالیت یعنی تعلق رغبت نوعی و مرغوبیت نوعی به اون شی، و کلی یا جزئی مرغوبیت نوعی دارن، فرق نمی کنه از این نظر، هم نوع مرغوبه هم کلی مرغوبه، عند النوع عند العرف، هم فرد اون کلی مرغوبه اگه مرغوبیت باشه. چرا وجود مال ذمی توقف على اضافه المال الى الذمه؟ چون مال، مالی که میخواد عوض قرار بگیره، بالاخره یک مبادله قرار بگیره، بایستی تحقق داشته باشه، یا تحقق حقیقی مانند جایی که موجود این مال به شخصه یا به کلیه فی الخارج، مانند کلی فی المعین. اونجاها خب مال وجود خارجی هم داره، مالیت هم داره، وجود خارجی هم داره. مال کلی اگر اضافه به ذمه نشه، وجود نشده، این فرض نشده برای این مال وجودی، و اضافه به ذمه یک وجود اعتباری است که فقه اسلامی این را داره. یکی از تحلیلات زیبای فقه اسلامه که در فقه وضعی شاید به این شکل مسئله ذمه مطرح نشده در بحث‌های حقوقی، این یکی از نکاتی است که میشه خیلی به رخ فقه وضعی و قانون مدنی کشید. مال ذمی اعتبار میشه که انه در ذمه شخص اموالی هست به اندازه‌ای که قدرت داره، مثلا این موجود در ذمه‌اش این اموال و قابل تعلق معاوضه و مبادله و امثال این هاست. بین اینو بهش میگن مال ذمی، که فقلا اعتبار وجود میکنن برای این مال کلی و مفهوم مثلا یک کیلو گندم یا 100 تومان تا اعتبار نشه در ذمه کسی وجود نداره، نه اینکه مالیت نداره، پس وجودش متوقف بر اضافه به ذمه است. ولی صحبت سر اینه که آیا وجودش متوقف بر اضافه به ذمه معینی است یا یکفی اضافهش به کل احد از ذمم، لازم نیست به وجود به ذمه معینی اضافه بشه، اضافه به احد از ذمم هم کافیه، مانند فروختن احد المالین یا خریدن به احد المالین ذمیه. من در ذمه دو نفر پولی طلب دارم، بله، یا یک کیلو گندم از ذمه این طلب دارم، یک کیلو گندم بر ذمه او طلب دارم، یکی از این دو کیلو گندم ذمی رو میفروشم، میشه این هم اینجا میشه گفت برای اینکه اندل عرف یکفی در همچنانی که اعتبار وجود مال ذمی میشه به اعتبار مالی در ذمه مشخص شخص معینی، همچنین میشه عقلا اعتبار میکنن وجود مال ذمی رو در یکی از این دو ذمه، میگن یک کیلو گندم در یکی از این دو ذمه موجوده، اعتبار وجودش در یکی از این دو ذمه میکنن، بازم وجود مال ذمی به این شکل محرز شد. یکفی الوجود فی احد الذمتین، نه اعتبار در ذمه خاص بالخصوص باستی بشه. این یک جواب که از کلام شیخ اینجا داده شد اون روز. جواب دوم این که اساسا ما فرض کنیم که مال ذمی اعتبار وجود نداره مگر ذمه اضافه به ذمه خاصی بشه، عقلا فقط در ذمه شخص معینی اعتبار میکنن وجود مال ذمی را، و مفهوم کلی تا اعتبار وجود نشه براش در خارجم که نیست، لا یکون الا مفهومن، دیگه وجود نداره، وجودم میخواییم در باب بدل معاوضه وجود البدلین والعوضین میخواییم. و عقلا مثلا فرض میکنیم که اعتبار وجود برای مال ذمی تا اضافه به شخص معینی نشه نمیکنن. باز هم میشه کلام شیخ رو رد کرد در این دو صورت سوم و چهارم، به این که در صورت سوم فرض بر اینه که مالک معینه در صورت حساب به عنوان اجمالی، پس میخره در ذمه اونی که قرعه به اسمش خواهد درآمد، مثلا اونی که معینه عند الله، اون شخص معینی ذمه‌ش هم معینه، فقط ذمه‌ش مجهوله، تشخیصش برای وکیل مشخص نیست، نه اینکه واقعا ذمه معینه در کار نیست، پس در اونجا اشکال ایشون وارد نیست. در صورت چهارم هم باز هم اشکال ایشون میشه جواب داد، به اینکه عنوان احدهما تخییری اگر ما قبول کردیم به عنوان حقوقی مثلا، خب شخصیت ها و عناوین و جهات حقوقی هم جهات اعتباری هم باز ذمه دارن، مثل کسی که به ذمه برای ذمه وقف میخره، برای ذمه مسجد متولی مسجدی میخره میفروشه، ولی نه به نقد به نسیه، نمیتونه به نسیه بخره یه چیزی برای مسجد، میتونه بخره به نسیه، فرشی را مثلا برای مسجد میخره، حالا مسجد پول نداره ولی میدونه بعدا به تدریج میاد موقوفات و اینا جمع میشه و مسجد پولدار میشه، میخره برای به ذمه میخره، به ذمه خودش که نمیخره، متولیه، به ذمه مسجد میخره یا به ذمه مثلا فقرا میخره، به ذمه دولت میخره، عناوین حقوقی هم ذمه بردارن. اگر ما قبول کردیم عنوان احدهمای تخییری، این جامع تخییری را به عنوان یک مالک صلاحیت مالکیت داشته باشه، وقت میشه ذمه را برای این عنوان فرض کرد. پس این اشکال ها اگر کسی بخواد با به عنوان اشکال های عقلی وارد کنه بر این مسئله، همه قابل دفعه، هم اون چهار اشکال و چهار محظوری رو که مرحوم چهار وجه رو که مرحوم صاحب مقاویز فرمودن و هم وجه رو که مرحوم شیخ در کلی گفتن. ولی حق مطلب اینه که این دو صورت اینجوری نیست که هر دوش به این شکلی بشه قبول کرد صحت معامله را برای احد المالکین یا احد الفردین یا افراد به شکل کلی، یعنی به این شکل، هم به صورت ثالثه هم به صورت ثانیه. صورت رابعه، صورت رابعه قابل تشکیک در صحتش هست از این جهت که کسی ادعا کنه که عنوان احدهما یا احدهم، وکیلی که از برای احدهم تخییری میخواد بخره، این عنوان یک دفعه اراده میشه ازش این که این عنوان یه عنوان اعتباری حقوقی باشه. این ممکنه اگر یه عنوان اعتباری حقوقی رو فرض کردیم، یه جهتی از جهات این جهت مالک باشه مثل بقیه شخصیت های اعتباری حقوقی، این اشکالی درش نیست از نظر کبروی، ولی از نظر صغروی درش اشکال هست. به این معنا که عنوان احدهما شخصیت حقوقی نیست عرفاً و نه شرعاً. شخصیت های حقوقی نیاز به یک اعتبار داره، یا اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی. عنوان احدهما و احدهم یک عنوان ذهنی اختراعی است، یک شخصیت اعتباری عقلایی یا شخصیت اعتباری شرعی نیست، اما شرعی نیست که ما دلیلی نداریم که آمده باشه این عنوان به اعتبار کرده باشه. در جهات و شخصیت های اعتباری که عند الشارع آمده، عناوین معینی است، مثلا عنوان مسجد، عنوان مصلحت المسلمین، عنوان ارض الخراجیه هی لجهت المسلمین، لمن هو اليوم لمن یعتی بعد اليوم، عنوان فقرا، عنوان دولت، عنوان مثلا ذل قربا، اینا عناوین حقوقی است که در لسان ادله شرعی آمده. عقلا هم یه سری عناوین حقوقی اعتبار کردن که اینا امضا شده، مثلا خیلی هاش بعضیش هم شاید رد شده باشه، اما عنوان احدهما یا احدهم یک عنوان که دلیلی برای اینکه این اعتبار شرعی داشته باشه به عنوان یک جهت، یا اعتبار عقلایی داشته باشه به عنوان یک جهت و عنوان عقلایی، این دلیلی برای این نیست. بلکه اساساً عنوان‌های اختراعی از قبیل احدهما و احدهم عناوینی که متمحض خیلی خیلی دیگه ابهام درشون بیش از عناوین کلیات طبیعی است، حالت اعتبار متمحض در اعتباریت و اختراعیت ذهنی داره. عناوین انتزاعی ذهنی از قبیل احدها احدهم امثال اینا عناوین مبهمی هستن، اجمالی هستن، مشیر هستن به احد الافراد بدلاً، یا احد الفردین بدلاً یک حالتی، یک جهتی که قائم به مجموعی باشه نیست، بلکه یک عنوانی است که واقعا اشاره، مجرد اشاره ذهنی مجمل مبهمی است به نحو بدلیت به یکی از این دو فرد، یکی از افراد. مناسبت هم نداره خیلی این عنوان به یک اعتبار حقوقی داشته باشه، به عنوان یک جهت حقوقی عقلایی یا جهت حقوقی مثلا شرعی. چرا این عنوان میشه مشیر باشه به یکی از اون دو فرد برای بار کردن بعضی از احکام بر اون دو فرد، مانند واجب تخییری. ما در واجب تخییری میتونیم بگیم برای اینکه از خلال عنوان احدهما یکی از این دو فرد مکلف کنیم، بلا تعیینن، همون تکلیف بدلی، تکلیف متوجه به این دوتا بدلن، بلا تعیینن. مولا از یکی از این دو بندش یه چیزی میخواد، خصوصیتی احدهما ندارن نسبت به دیگری، لازم میگه یکیتون این کارو بکنی. میشه عنوان یکیتون این کارو بکنی، یکی از شما احدهما موضوع یک حکم تکلیفی قرار بگیره. ولی موضوع حکم تکلیفی به نحو واجب کفایی که در واجب کفایی میگن، چه برگشتش به این باشه که کل منهما مکلفون مشروطون به ترک الاخر مثلا، چه نه ابتداعا عنوان احدهما عنوان مکلفون به باشه. این با باب حکم وضعی که جعل ملکیت متناسب نیست. چرا متناسب نیست؟ چون اگر بخوایم ما ملکیت را اینجا قرار بدیم برای کل منهما مشروطن به عدم ملکیت الاخر، یه ملکیت مشروطه مثلا باشه، نه ملکیت مطلقه، این که یه نوع تردد و تعلیق و امثال اینا در تملیک لازم میاد که یا باطل بالاجماع یا خلاف جزمیت عقود حتی عند العقلا، این که جزمن نیست اینجوری، یه ملکیت مشروطهی در هر دو طرف اینجور چیزی قطعا نیست، یا به عدم اخذ دیگری، این که نیست، یعنی خلاف اون جزمیتی است که مرحوم صاحب مقابیس هم اشاره کرد. یه ملکیتی باشه برای عنوان احدهما مشیر به یکی از این دوتا، مثل واجب کفایی بگیم رو خود اون عنوان ملکیت عنوان احدهما المردد، این هم با باب ملکیت متناسب نیست، با باب تکلیف متناسبه ولی با باب ملکیت متناسب نیست، چون در باب ملکیت متعاقدین و متعاملین میخوان انشاء کنن یک معنایی را که این معنا طرفی داشته باشه برای خودش، یه طرف رابطه و اضافهی داشته باشه، این طرفش مشخص باشه، حالا چه طرفش فرد باشه، جمع باشه، جهت و اعتبار حقوقی شخصیت حقوقی داشته باشه. بالاخره در باب امور وضعی جعل ملکیت که یکی از رابطه ها و یکی از صفاتی است که اعتباری است که اعتبار میکنن عقلا و موضوع اون آثار تکلیفی قرار میدن، یه جهت مشخصی میخواد که حالا یا فرد یا جمع یا عنوان حقیقی، شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی این طرف قرار بگیره بر این. اما این عنوان احدهما مردد اگر برگردوندیم باز به شخصیت حقوقی که باز برگشته به اون عنوانی میکنه که گفتیم نیست، اینجور جای دلیلی برای این اعتبار نیست. اگر بخواد به شکل همون احدهما ذهنی مردد باشه، این صلاحیت برای اینکه طرف ملکیت قرار بگیره نداره. و به عبارت دقیقتر و مشخصتر، وجوب تخییری را کسی ممکنه بگه برگشته وجوب تخییری به اینه که در حقیقت هر دو طرف طرفن از برای وجوب، بر هر دو واجبه، هر دو مکلفن در باب وجوب تخییری، هر دو مکلفن به اداء فعل، ولی اون فعلی که هر دو مکلفن بهش یک فعله نه دو فعل. اگر دو فعل بود هر کی فعل خودش میشه دو تا وجوب تعینی، واجب عینی میشه، چون مولا یک فعل بیشتر نمیخواد، از هر دو فعل رو نمیخواد، یعنی دو تا فعل نمیخواد، یک فعلی میخواد، ولی این یک فعل رو از هر دو میخواد، به طوری که اگر احدهما انجام بده کافیه برای غرض مولا، هر دو با هم یک فعل انجام بدن بازم کافیه برای غرض، مثل غسل میت، دفن میت یک دفنه، ده تا دفن نیست، این یک دفن چه یکی انجامش بشه چه دو تایی انجام بدن برای مولا محقق غرض مولا هست، فرقی نمیکنه. اینجا میاد هر دو رو مکلف میکنه، یا به نحو وجوب مشروط که بعضی ها گفتن، یا به نحو وجوب مطلق نه مشروط، ولی واجبش در حقیقت مقیده، قید رو در واجب میگیره، میگه بر هر دو شما واجبه، ولی بر هر دو شما واجبه که یک فعل رو انجام بدید. حالا این یک فعل میتونید با هم دیگه انجام بدید، یکیتون انجام بده دیگه از دیگری ساقط میشه. اگر هیچ کدومتون انجام ندادید هر دو مسئولید. اینجا در حقیقت وجوب را بر هر دو برده، واجب که انهو زیق در واجب آمده، اما طرف وجوب بالاخره هر دو هن. پس وجوب به نحو مشروط یا به نحو مطلق به هر دو میخوره. واجب سد باب عدم مطلقه، نه هم نه سد باب عدم دو فرد، سد عدم باب یک فرده، یا سد عدم باب عدم صرف وجوده که در یک فردم کافیه برای مولا. که انهو گفته تو بر هر دو واجبه که انجام بدید فعلی را، اون حصه از فعل را که دیگری انجام نداده، این حصه را بر ذمه هر کدوم میاره. پس بازم در واجب تخییری از نظر وجوب، وجوب به هر دو خورده، مسئولیت به هر دو. در باب ملکیت اگر ملکیت به هر دو بخوره میشن هر دو مالک به نحو شرکت. ملکیت به هر دو بخوره ولی یک کدوم مالک بشن، این قابل تصور نیست. این در باب تکالیف متصوره، چون در باب تکالیف ما یه متعلق داریم، یک متعلق داریم، یه وجوب داریم که متعلقه، یه مکلفون به داریم که متعلق وجوبه، که عبارت از اون فعله. اینجا میشه بگیم وجوب به هر دو خورده، حالا یا مشروط یا مطلق. قید در متعلق تکلیفه، اما در باب ملکیت که اینجوری نیست. ملکیت دیگه متعلق به این معنا نداره، یه چیزه، اما وقتی خورد به هر دو دیگه هر دو میشن مالک. اما به هر دو بخوره ولی یکی بشه مالک، این خلفه. این مثل این که خیلی خوب گفتیم طرف میخواد وجوبم، مثل در وجوب تخییری خواهیم اینه بگیم، در واجب تخییری طرف وجوب مشخصه، تردید در طرف وجوب نیست، تردید در حقیقت در متعلق وجوبه، یا تقییده که به نحو وجوب مشروط، تقیید خود وجوبه که بازم تردید در وجوب نیست، یا اگر وجوب به هر دو خورده پس متعلق وجوب در حقیقت زیقش خورده، قید خورده بشه. در باب ملکیت ما دیگه متعلق نداریم، متعلقش عبارت از ماله. بله، ماله میتونیم تقسیم کنیم، بگیم نصفش مال اینه، نصفش مال اون، یا اون شرکته. پس اگر ملکیت خاص انشاء بشه، چون ملکیت مانند وجوب طرف میخواست، اگر به هر دو خورد به نحو مشروط میشه اون ملکیت مشروطیه که یه چیز تعلیقی میشه و به درد نمیخوره، باطله. به شکل مطلق خورد قهران هر دو مالک میشن، هر دو مالک شدن یعنی میشن به نحو اشاعه هر دو مالک این مالن. دیگه در باب ملکیت با قطع نظر از خود مال، یک شیء دیگری که عبارت از فعل نداریم که بگیریم این فعل رو تخصیصش کنیم، بگیم اون حصه ای از فعل که دیگری انجام نشده نداده، مسبوق به فعل دیگری نباشه، اون حصه بر ذمه هر دو هست، اون حصه مثلا بر هر دو واجب شده. پس بنابراین در باب وجوب، در باب ملکیت ما بحث وجوب تخییری را نمیتونیم بکشیم، یعنی نمیتونیم باب ملکیت را در اینجا مانند باب انشاء وجوب تخییری، وجوب کفایی ببخشید، مثل انشاء وجوب کفایی ما یک انشاء ملکیت اونچنانی بکنیم، چون ملکیت بالاخره طرفی میخواد، طرفش هم میبایستی معین باشه، یعنی طرفی داشته باشه که اضافه شده باشه به اون طرف. عنوان احدهما به عنوان یک جهت حقوقی بله میشه طرف قرار بشه، معینه، ولی این چنین اعتباری نشده از نظر نه حقوق عقلایی نه حقوق شرعی. به عنوان احدهما المردد، خب اینجا اون اشکال مرحوم صاحب مرحوم حاشیه میاد حقیق اصفهانی که این وجوب مردد بالاخره طرف میخواد، این ملکیت مردده، هر دو اگر طرفش باشن، به نحو مشروط خلاف تعلیقه، به نحو مطلق معناش اشاعه است و شرکت، هر دو پس مالکن. قسمت سومی هم دیگه تصور نداره که فرد طرف باشه، ولی نه به شکل مشروط و نه به شکل مطلق. در باب وجوب وجوب کفایی طرفین به شکل مطلق چیزن، یا به شکل مشروط متعلق طرف وجوبن، یعنی مکلفن، یا هر کدوم مکلف مشروطن به عدم فعل دیگری، این مکلف تکلیف تعیینی مشروطه، یا هر دو مکلفن مطلقا ولی مکلفون بهشون قید خورده، مکلفن به این که هر دو مکلف به یک فعلن، نه هر دو مکلف به دو فعل. بنابراین در باب وجوب کفایی هم ما میگیم برای این که متعلق وجوب در اونجا و طرف وجوب یعنی چیزی که طرف وجوبه، نه فعل که متعلق وجوبه، چیزی که طرف اضافه وجوب به اونه، یعنی مکلف معینه، مردد نیست، مکلف در اونجا معینه، یا هر کدام هست، یا هر دو هستن به نحو مشروط، یا هر دو هستن به نحو مطلق. و این در باب ملکیت مستلزم اینه که یا ملکیت مشروطه باشه، ملکیت مشروطه خب خلاف تعلیقه، یا ملکیت مطلقه باشه مثل وجوب مطلق بر هر دوشون در واجب کفایی. وجوب ملکیت مطلقه عبارت اخرى از شرکت در هر دو در این ماره. پس بنابراین در باب دیگه احدهما نیست، شریک شدن دیگه، وقتی شرکت شد دیگه احدهما نشد، هر دو شریک شدن کل این مال را، میشه باب میشه بابش در باب شرکت که در فروختن به هر دو که کسی اشکال نمیکرد. اونا معینه، گفتیم معین عامه از جمع و فرد و شخصیت حقوقی و جایی که برای جمع میفروشه بازم معینه. شرکت میشه، اینم که کسی درش اشکال نکرده، یعنی مرحوم صاحب مقابیز اینجا که اشکال نمیکنه، نمیخواد بگه که خریدن برای 10 نفر جایز نیست، معین هم 10 نفر، 10 نفر هم مثل 1 نفر معین. اونجا در حقیقت مالک اونجا تردید در عوضه نه در مالک، بالاخره مالک مشخصه، این مالک که مالک هر دوست، این مالک مشخص، اون مالک هم. اون تردید در عوضه و اشکالی نداره، اون مثل یکی از این دو مال خودم خارجی خودم بفروشم، مالک اگر مردد شد این مشکل، این مشکل پیش میاد. ولی هازا یکی از من اونجا از هیچ کدوم از اون تا طلبکار نیست، از اینه که طلبکاره. از خیلی خوب، این در حقیقت ملک این رو مالک شد، ملک این رو مالک شد از یکی از این دو نفر، برای از یکی از این دو تا رو مالک، هر کدوم میتونه بگیره، میتونه بیاد به این بگه تو یه مال یکی رو در ذمت داشته، اون آقا من اون آقا خریدم، اونو به من بده، میتونه بیاد از اونی که بگه یکی رو در ذمت، از هر کدومشون میتونه بگیره، گیره اشکالی نداره. او در حقیقت تردد در عوضه نه در مالک. مالک یکی از این دو تا مال ذمی است به نحو کل، مثل ملکیت یکی از دو میشه، این مثل ملکیت یکی از دو مال خارجی، در جایی که دو تا مال خارجی داره یه نفری به احد الفرسین، یکی از این دو تا رو مالک میشه او بدون تعیین، نه این بالخصوص نه اون بالخصوص، یکی دو میشه مالک میشه. اونجا هم اینجوری یکی از این دو مال رو مالک میشه، میتونه هر کدوم رو مطالبه کنه، یا مثلا اون هر کدوم دادن دیگه مال او بهش داده میشه. ولو بایعی که مالک اول اصلی بوده در ذمه اون دو نفر، هر کدوم تعیین کرد و ملزم اخذ کنه، مثل موارد کلی در معین که تعیین به یاد مالک نه به یاد مشتری. علی کل حال، پس بنابراین در اینجا نمیتونه این کار بکنه، بالاخره نه اینکه وکیل نیست، وکیل فرض کنه میتونه بکنه، قبل از که بکنه این آقا چی رو مالک شد، آقایی که انشاء کرد برای انشاء کرد تملیک را، آقای وکیلم قبول کرد، برای چه طرفی قبول کرد؟ برای یک طرف معین قبول کرد که نه، برای عنوان انتزاعی احد ما قبول کرد به عنوان شخصیت حقوقی، این معقوله، ولی گفتیم این اعتبار میخواد، اینجوری اعتبار عقلا ندارن، در واقع ما دلیلی نداریم برای اینکه عقلا این اعتبار رو بکنن. برای احدهم المردد به نحو واجب کفایی این کار کرد، در واجب کفایی طرف وجوب یعنی مکلف به وجوب معینه، حالا یا مشروط یا مطلق. اینجا هم طرف ملکیت یعنی مالک اگر بخواد قیاس به وجوب کفایی بشه باید معین باشه، یا مشروط یا مطلق. اگر مشروط شد میشه دو تا ملکیت مشروطه که گفتیم خلاف تعلیقه، هم خلاف جزمیت به قول مرحوم صاحب قابیس. اگر مطلق شد لازمش شرکته، هر دو معن مالک یک مال باشه یعنی شریکن در این مال. اگر قید را در مالک این نزدیم، ملکیت را مشروط نکردیم، مطلق گرفتیم، قهرن متعلق که مملوکه باشه قید بخوره، چون نمیشه هر دو مالک همه باشن، قهرن هر کدوم مالک نصف، این همون تقید دادن متعلقه، میشه مثل وجوب کفایی. پس سنخ وجوب کفایی در مقام عبارتون اخرای از قید خوردن به ماله، یعنی شرکت در ماله. چطور اونجا بگفتیم هر دو یک فعل براشون هست نه دو فعل، اینجا هم همینه، میگیم هر دو یک مال برای هر دو هست، ملکیت بالاخره طرف اضافه میخواد که مالکش باشه، طرف اضافهش وقتی مالک شد این مال قهرن اضافه شد به دو مالک، به دو نفر به طرف به اضافه ملکیت، قهرن قید خواهد خورد به خود مال، چون یک مال نمیتونه مطلقاً و به مستقلاً همش تمام اجزاش هم ملک این باشه و تمام اجزاش ملک او باشه، این اجتماع مثلا ضد اینه یا نقیض اینه. قهرن اگر یک مال شد قید میخوره به این مال، میشه این مالک نصفش، اون مالک نصفش که همون شرکت و اشاعه است. نه این فی نفسه، این اشکال دیگه اشکال فی نفسه، که اگر این اشکال در عالم انشاءه به عفو العقود کاری نداره، که این که میخواد انشاء کنه ملکیت را، این ملکیت را برای مالکی باز انشاء کنه، مالک یا حقیقی یا حقوقی. حقوقی قابل قبول ولی اعتبارش نیست. حقیقی که شد، این حقیقی باشه طرف داشته باشه، طرف این حقیقی اگر هر دو باشن مثل وجوب کفایی قهرن، چون مال یک مال، نتیجهش قید در مال میاد که هر دو مالک این مالن به نسبت من، مقدار من، یعنی شرکت. اگر بخوایم ما مال را قید نزنیم، پس بایستی ملکیت را قید بزنیم، مالک را قید بزنیم، بگیم هر دو، هر کدوم از این دو مالک این مالن ولی مشروط، مالک تمامشن ولی مشروط. این مالک تمام ماله، اگر او ما اخذ نکنه اونم مالک تمام ماله اگر ای اخذ نکنه، اما هر نه ملکیت را نه به لحاظ مالک قید بزنیم، نه ملکیت را قید بزنیم و مشروط کنیم، نه مال را قید بزنیم و مقید کنیم، این نمیشه. در باب وجوب کفایی هم نمیشه. پس اینچه گفته شد که در باب وجوب کفایی شده یک حکمی بار بر عنوان احدهما مردد بشه، این کلام سوری است. جدا در باب وجوب کفایی هم همینجوره، قید خورده، یا قید خورده به وجوب که متعلقه نه متعلق، وجوب در هر کدام از این دو نفر قید خورده به مثلا عدم امتثال دیگری. پس دو تا وجوب تعیینی هست، دو تا وجوب مشخص هست، طرف وجوب مشخصه، کل منهما طرف هست ولی مشروط به رحم شرط. این برش وجوب مشروط هست، اونم برش وجوب مشروط هست، شرطش عدم فعل دیگری است. اینجا دیگه متعلق وجوب که واجب باشه قیدی نخورده. اگر نه خواستیم وجوب را قید نزنیم، کلون من از این دو نفر متعلق وجوب است بلا قیده، اینجا مجبوریم واجب را قید بزنیم، بگیم واجب چون یک فعله بر هر دوی اینا، این یک فعل واجبه، نه بر هر دوی اینا مطلق فعل واجبه، هر کسی فعل خودش، بر هر دو یک فعل واجبه، فعل را قید بزنیم که این دوتا این یک فعل را انجام بده، حالا یکیشون انجام بده در مقام تحقیق، یکیشون ایجاد کنه، دوتایی ایجاد کنند با هم دیگه، بالاخره یک فعل واجبه. اینجا هم همینجوره، اگر بخوایم وجوب ملکیت تخییریه لأحدهما یا احدهم قرار بدیم، این ملکیته، طرف میخواد بالاخره، من جعلت له الملکیه میخواد در عالم انشاء قبل از عفو بالعقود و صحت، طرف انشاءش کیه؟ برای کی انشاء کرده این آقای منشی؟ وقتی انشاء کرده برای فرد، برای شخصیت حقوقی که فرض اینه نکرده، شخصیت حقیقی هم دو نفرن، یا برای هر دو مطلقا ملکیت ایجاد کرده یا برای هر دو مشروطن، این دوتا معقوله، مشروطن یا مطلقا. ولی اگر مطلقا شد میشه شرکت، چون قید میخوره قهرن، یک مال برای دو نفر ملکیت مطلق لا محاله، میشه شرکت، نصفش مال این نصفش مال او، برای هر دو بلا قیدی در مال قهرن مل قید در ملکیت میاد که خود منشأه، میشه ملکیت هر کدام مشروط به مثلا عدم اخذ دیگری یا عدم ملکیت دیگری، یه چیزی از این قبیل. بله، اون در باب اون اضافه فعل به ملکیت به طرفش نیست، به مالکش نیست، اضافه ملکیت به عوضشه. این بیان مخصوص به مالکینه، نه طرف ملکیت به لحاظ مالک، این بیان در طرف ملکیت به لحاظ مال نمیاد، یعنی در مال، در عوض، ما در عوضین چرا این حرف قبول نکردیم؟ با اینکه مرحوم محقق اصفهانی این حرف در باب عوض هم زد، اونجا هم گفت که نمیشه تملیک احد العوضین الخارجیین، اونجا تملیک احد العوضین الخارجیین این اشکال درش نمیاد. چرا؟ چون در تم احد العوضین الخارجیین اونجا وقتی دوتا شیء خارجی داشتیم، احدهما هم در خارج هست قهرن، همچنانی که کل منهما در خارجه، احدهما هم در خارج هست. خیلی خب، این آقا مالک میشه، آقای مالک مالک میشه احدهمای خارجی رو، عین مالکیت کلی خارجی. چطور یک کیلو گندم رو در یک کیسه گندم، یک کیلو خارجی را متعلق ملکیت میتونه قرار بده؟ یکی از دو فرس رو هم میتونه متعلق ملکیت قرار بده، چون همچنانی که کلی طبیعی در خارج هست، کلی انتزاعی هم در خارج هست، به همون شکل از خارجی هست. همچنانی که ما دو تا فرس در خارج داریم، احد الفرسین هم در خارج داریم، این عنوان احد الفرسین خارجین رو مالک میشه. اینجا بابش باب احد الفرسین را نسبت به این مالکیتش مثل مالکیت کلیه در خارجه. چطور کلیه در خارج، کلیه در معین که کلیه خارجی است، اونجا رو میتونه این آقا مالک بشه، اینجا هم میتونه احد الفرسین رو مالک بشه، به لحاظ قیدی هم در کار نباشه، جامع را مالک بشه، هیچ قیدی هم در کار نباشه، مشکلی هم ایجاد نمیشه، چون این عنوان عنوان خارجی است. در باب مالکین احد الفردین هم خارجی است، اونجا هم قبول داریم احد الفردین در خارج هست، ولی احد الفردین چون طرف اضافه ملک احد الفردین به عنوان احد الفردین خودش ملکیت پذیر اونجوری نیست، مگر برگرده به شخصیت اعتباری. این عنوان را اگر برگردونیم به شخصیت اعتباری، بله یه چیز اعتباری میشه، چون در باب مالکیت ما نیاز داریم به یا مالک حق، یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی، ولذا یه چیزی رو کسی ملک میکنه برای دیوار، این عقلاییت نداره. چرا عقلاییت نداره؟ چون دیوار نه شخص حقیقی نه شخص حقوقی. تا یک شخص حقیقی، به عبارت اخرى در باب مال اشکال ما در حقیقت یک اشکال برمیگرده به این نکته که در باب مالک یک خصوصیتی هست که در باب عوضین نیست، در باب عوض نیست، یعنی این طرف ملکیت غیر از اون طرف ملکیت، اضافه است که دو طرف داره، یه مملوک یه مالک، طرف مالکش یک خصوصیتی درش هست که در طرف مملوک نیست. در طرف مملوک بودن یک شیء خارج کافی است از برای اینکه بشه مملوک قرار بگیره، بودن یک شیء یه مولا از خلال یک کلی انتزاعی، بودن یک شیء خارجی که مرغوبیت هم داشته باشه، مالیت هم داشته باشه، کافی است که متعلق ملکیت به لحاظ اون طرفش که مملوک قرار بگیره، مملوک قرار بگیره. وقتی در خارج هست، چه حقیقی باشه، چه جزئی باشه، چه کلی باشه، چه کلی ذاتی باشه، چه کلی اعتباری باشه، چون در خارج هست مرغوبیت هم داره، میتونه مملوک قرار بگیره. در طرف مالک ما نیاز به یک شیء اضافی داریم، مجرد اینکه این یک شیء است که در خارج هست کافی نیست که طرف مالکیت قرار بگیره، بشه مالک. ولذا انشاء ملکیت برای یک امر خارجی که نه شخص حقیقی است و نه شخص حقوقی است، این چنین ملکیتی اعتبار نمیشه، نه عند العقلا نه عند الشارع. یک کسی بیاد مثلا تملیک کنه شیئی را برای یه گنجشک، مثلا بگه این گنجشک یه چیز خارجی است دیگه، موجود در خارج، من کتابم رو تملیک به گنجشک کردم، بهش میگن این معنی نداره، این چنین ملکیتی ده. نه عقلاییت داره نه شرعیت داره. از نظر عالم ذهن ممکنه کسی این انشاء رو بکنه، بگه انشاء سهل المعونه است، اعتبار سهل المعونه است، ما این کارو میکنیم، ولی این چون طرفش نه خصوصیت نه شخصیت حقیقی است که قابل جعل این ملکیت ها برش باشه، و نه شخص حقوقی است، نه اعتبار عقلایی داره یا اعتبار شرعی داره، این چنین تملیکی قرار انجام نمیگیره. اینجا هم همینجور، عنوان احد الفردین یه عنوان خارجی است، یعنی عنوانی است که چون منشأ انتزاعش در خارجه، میتونه بگیم احد الفردین در خارج هست، چون نیست که احد الفردین نباشه، مثل احد الفرسین فرقی نیست بین احد الفرسین عقلا با احد الفردین، ولی فرق بین مالک و مملوک هست. در طرف مالک ما اگر این احد را بگیم یک شخصیت اعتباری حقوقی است، درسته اونجا میشه تملیک بشه این عنوان احدهما یا احد، ولی چون فرض کردیم اینجور شخصیتی قائل نشدن، نه عقلا نه شارع دلیلی بر جعل این چنین شخصیتی نیست، شخصیت حقوقی چیز میخوان، پس اگر بخواد تملیک کنه باز برای شخصیت حقیقی تملیک کنه، شخصیت حقیقی هم احدها نیست یا احدهما نیست، شخصیت حقیقی کل من هماست، که جعل ملکیت برای اون یا به نحو مشروطه یا به نحو مطلقه، مشروط تعلیق لازم میاد، مطلق ملک شرکت لازم میاد که هر دو مالک هست. این نکته، این یه نکته ایست خاصه، چرا لازم داریم؟ چرا جل اتفاقا اینه لازم داریم، در شخصیت های حقوقی گفته میشه چون امور اعتباری هستن و امور حقیقی نیستن، تا ما دلیلی بر جعل این چنین اعتباری را از عقلا یا از شارع نتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم اینجا اثبات این چنین چیزی رو بکنیم. حاصل اشکالی که در اینجا میشه کرد نسبت به مالکین و فرق باب مالکین، یعنی مالک و باب مملوک، اینه که در باب مالک این طرف اضافه ملکه، ما نیاز به یک شخص حقیقی یا حقوقی داریم، مجرد خارجیت یک عنوان کافی نیست از برای امکان تملیک به اون عنوان، میبایستی اون عنوان یا شخصیت حقیقی باشه یا شخصیتی باشه که اعتبار شده از طرف عقلا یا از طرف شارع. دومی رو که نداریم، عنوان احدهما از این شخصیت های اینجوری نیست، اولی هم مستلزم یا ملکیت مشروطه است در کل منهما به عدم اخذ دیگری که این تعلیقه، یا ملکیت هر دوست که اینم عبارت از شرکته. عنوان احدهما فی الخارج یا عنوان خارجی هست، ولی این عنوان تملیکه بهش، مالا تملیکه به دیواره، تملیکه به ستونه. بگم من این ملک ستون کردم، خب میگن آقا ستون نه شخصیت حقیقی است، نه شخصیت حقوقی، قابل تملیک نیست، میبایستی قابل تملیک باشه. پس در باب مالک ها؟ نه؟ خب اگر اجازه داده باشن وکیل باشه ازشون، عقدم صحیحه. اگر اینا حتی به نحو شرکت بین اجازه دادن براشون مال بخرن، هم اجازه دادن که شمال به نحو شرکت هم براشون بخره، خب میشه وکیل دود میشه برای هر دوشون واقع میشه.
یعنی من برای
احد خیلی خب، بالاخره مقصود اینه، حالا اون دیگه بحث دیگری است. مقصود
گفتی
برای احد خب این معنیش برای هر کدوم مشروط به عدم اخذ دیگری، و این نوع تعلیق در انشاء. ملکیت برای کل منهما مشروط به عدم اخذ دیگری معقوله، مثل که در باب چیز هم هست، در باب وجوب کفایه، واجب کفایه، هم بعضی برگردان واجب کفایه رو به وجوب بر هر کدوم مشروط به عدم فعل دیگری. این چنین ملکیتی معقوله که بگه من برای هر کدوم خریدم، برای هر دو خریدم، ولی دو خریدن مشروط. پس بنابراین اگر بخوایم ما در اینجا تملیک برای احدهما را قبول کنیم به نحو واجب کفایه، می بایست یا برش گردونیم به ملکیت هر دو به نحو شرکت، قید را در مال ببریم یا قید را در ملکیت ببریم، یا بیایم عنوان احدهما رو یه شخصیت حقوقی قرار بدیم، بگیم این شخصیت شخصیت حقوقی است. خود احدهما هم یکی از عناوین حقوقی است که در اینجا متحقق میشه، و این دلیل اعتبار میخواد، چون عناوین اعتباری حقوقی، شخصیت های حقوقی بدون دلیل بر اعتبار یا اندر عقلا و امضاء شارع یا ابتداءا از طرف شارع، مثل عناوینی رو که شارع آمده اعتبار کرده، بدون دلیلی برای اعتبار نمیشه کلن به عمومات توسل کرد برای اثبات اعتبار، به عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود و امثال و اینا نمیتونه بگیم این شخصیت حقوقی پس اعتبار شده، چون وجود شخصیت حقوقی در مرتبه سابقه است از تحقق معامله، که اینجور جایی شخصیتی باشه تا بشه بیع، اون تا نباشه این چنین شخصیتی بیع و تجارت و امثال اینها صادق نیست. پس یک وجود اعتبار، یک اعتبار مسبقی در مرتبه سابقه لازمه، و این در اینجا اقل ما یقال فی اینکه ما دلیلی برای این چنین اعتباری نداریم که آمده باشن عقلا عنوان احدهما را هم اعتبار کنند. چون دلیلی نداریم، پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم مالک را هیچ گونه تعینی بهش بدیم، احدهما المردد قرار بدیم، و فرق بین مملوک و مالک از اینجا ظاهر شد. پس اشکال کاری را که مرحوم محاشخ کردن باب مالک و مملوک را یک از یک باب گرفتن، گفتن چنانچه در باب مالکین ما نمیتونیم برای احد همای تخیری، جامع تخیری ملکیت قرار بدیم، در احد المملوکین الخارجیین هم نمیتونیم، متعلق بیع را احد الشیئین عوض را احد المملوکین قرار بدیم، این دوتا با هم نبایستی خلط بشون. اشکال در حقیقت اشکال ثبوتیه به اون معنا نیست، یعنی اشکال عقلی نیست. اشکال اگر اشکال عقلی بود، خب علی این احدهما مثل اون احدهماست، همچنان که در اونجا احد المالین در خارج موجوده ولی زو میشه متعلق ملکیت قرار بگیره، اینجا هم کسی میگه احد الفردین در خارج موجوده به وجود منشأ انتزاعش که خود اون دو فردن، پس میشه این عنوان احدهما مالک بشه. این منشأ اشکال اینه که در اینجا این عنوان یا میبایستی شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی. شخص حقوقی دلیل میخواد، شخص حقیقی هم نیاز به اون دو شکل ملکیت داره که هر دوش خلاف مقصود ماست. پس فرق هست بین مالکین، بین مالک دو طرف، اضافه ملکیت به لحاظ مالکین و اضافه ملکیت به لحاظ عوضین. این صورت رابع است. پس آنچه تو کلمات مرحوم محقق ایروانی آمده که ما میتونیم اینجا مالکیت را، ملکیت را درست کنیم در مالک به مثل وجوب کفایی، چون اینجوری گفته اشکالی نداره که برای احدهما بخره به نحو واجب کفایی، تنظیر کرده اینجا رو به واجب کفایی، این تنظیر محل اشکال رو این نکته، در حقیقت اون نکته ای که ما در مالک شخصیت یا حقیقی یا حقوقی میخواییم و اینجا حقوقیش نیست، حقیقیش هم مستلزم اون دو نتیجه است. پس صورت رابعه صورت صحیحی نیست در حقیقت، میمونه صورت ثالثه، که آیا صورت ثالثه تملیک بشه برای احدهما المعین فی الواقع غیر المعین عنده حین الانشاء، این درش اشکالی هست، یا این دیگه باید بی اشکال باشه هم ثبوتن هم اثباتن؟ این بحث است که
Thank you.